بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 17، از مسئله 16 فارغ شدیم، امروز وارد میشیم در مسئله 17. مرحوم سید در مسئله 17 4 فرع متعرض شدند که به ترتیب خواهیم خوند. فرع اول: یجوز و اشارت المشاء کما یجوز و بیعه و صلحه و هبته. ما اگر ملکی رو داشته باشیم، مثلا خانه ای رو داریم، خواهیم اجاره بدیم، به سه صورت میتونیم اجاره بدیم. یکی این که کل خانه رو اجاره بدیم، این که قسمتی مفروض از خانه رو اجاره بدیم، مثلا طبقه اول یا طبقه زیرزمین رو اجاره بدیم. بله، یعنی قسمت مفروض، یعنی معین شده با رزه. خدمت شما عرض کنم این هم دوتا. سوم اینه که قسمتی مشاع از خانه رو اجاره بدیم، مثلا به مستأجر میگم نصف خانه رو به تو اجاره میدم، سلس خانه رو به تو اجاره میدم، ربع خانه رو به تو اجاره میدم. خب اجاره میده، اون میشه خدمت شما عرض کنم مالک ربع منفعت یا نصف منفعت یا ثلث منفعت، و بعد در استفاده از خانه با هم به توافق میرسن که خب مثلا او چگونه از این خانه استفاده کنه و احیانا صاحب خونه چگونه استفاده کنه. اشکال نداره، نصف مشاع خونه رو اجاره میده، بعد میگه من طبقه اول تو طبقه دوم، تا برعکس من طبقه دوم تو طبقه اول. اما طبقه اول رو بهش اجاره نداده، نصف خانه رو بهش اجاره داده. خب اونم شد در فرع دوم متعرض میشم. پس بنابراین نصف مشاع یا ربع یا ثلث مشاع خانه رو اجاره میده. این اجاره صحیحه یا نه؟ بله این اجاره صحیحه، به سیره صحیحه، چون در سیره همونطور که بر عین معامله می کنن، بر مشاعات یعنی بخشی از این عین به نحوه اشاعه معامله می کنن. حالا اون معامله می تونه بی باشه، صلح باشه، هبه باشه، فرقی نمی کنه. من جمله اجاره نصف خانه رو به نحو اشاعه، ربع خانه رو به نحو اشاعه اجاره میده، کما اینکه نصف خانه رو به نحو اشاعه میفروشه یا هبه میکنه یا صلح میکنه. این از سیره های مسلمه است در پیش اغلا که همونطور که نسبت به اعیان و اموال معامله میکنن، نسبت به اجزاء مشاعه یک عینم معامله میکنن. بله سیره هستش. خدمت شما عرض کنم که این مقدار مطلب روشنه. انما الکلام دو تا نکته هست باید بگیم. نکته اول اینه که در وقتی که ما اجاره میدیم به نحو اشاعه، مصب به این اشاعه کجاست؟ مصب به اشاره منفعت یا عین. یعنی چی؟ یعنی یه دفعه میگم نصف منفعت رو به نحو اشاعه به تو تملیک میکنم، یعنی نیمی از منفعت رو اما به نحو اشاعه. یه دفعه میگم نه، منفعت نصف مشاع خانه ره، یعنی مصب اشاعه تو خود عینه، منفعت نصف مشاع خانه ره به اجاره میده به تملیک میکنم، چون حقیقت اجاره عبارت از تملیک منفعته. بله تملیک منفعته. وقتی که من منفعت خانه رو میدم به دیگری، یه دفعه میگم نصف منفعت مال تو، نصف منفعت خانه. اشاعه در چیه؟ در منفعت. نصف منفعت خانه مال تو. یه دفعه نه، در اشاعه در منفعت نیست، اشاعه در خود عینه، میگم منفعت نصف خانه رو به تو تملیک میکنم. تمام المنفعته، اما اون تمام المنفعته چیه؟ نصف خانه. پس گاهی وقتا مذهب به اشاعه در خود منفعته نه در این. میگم این منافع خانه که مال منه نصف منفعت رو تمدید میکنم به تو به عوضه. یه دفعه مذهب به اشاعه خود این و خود خانه است. نمیگم نصف منفعت، میگم منفعت نصف خانه مال شما. فرض کردیم که حقیقت اجاره تملیک المنفعت به عوضن هست. خب پس بنابراین دقت کردیم اشاعه در اجاره بر اعیان، این اشاعه چی هستش؟ این اشاعه امر متعارفه، یا مسبل اشاعه منفعته یا مسبل اشاعه اینه. منتها چیزی که هستش متعرض نشدن که اینا دقیقا کدوم یکی مرادشونه. لعل وجهش اینه که ظاهرا بین این دو نحوه از اجاره ثمره عملی برش مترتب نیست. پس من در مقام اجاره تارتن اشاعره میبرم رو منفعت، میگم ملک تو که نصف منفعت داری به کذا. گاهی وقتا اشاعه و مثل به اشاعه خود اینه، میگم ملک تو که منفعت نصف داری. آره منتها بله نه گفتیم اثر عملی نداره. منتها خب اینایی که به صورت متعارف واقع میشه کدوم یکیه؟ اشاعه در منفعت یا اشاعه در چیه؟ یا اشاعه در عینه. این سیاق متعارفه ای که گفته میشه اشاعه در عینه. چرا چی میگن؟ میگه آجر تو که نصف داری، آجر تو که ربع داری، آجر تو که عشر ارضی یا نصف ارضی یا خمس ارضی. اینطور سیاق متعارفش هست. و در این سیاق وقت میگه آجر تو که نصف داری یعنی چی؟ یعنی ملک تو که منفعت نصف داری. مرکز و مصب به اشاعه میشه خود این.
اگر ماشین مثلا روز و تا خورد چیز کنم اجاره بدم اون دارم
نه ببینید، ما یه دفعه اجاره میدیم ماشین رو در روز، معناش اینه که ماشین رو به سه تا یک روز اجاره دادن که در اثنائش به اصطلاح شب فاصله است. این اشکال نداره. مثلا در اجاره زمان اجاره لازم است به زمان عقد متصل باشه. مثلا میگم آقا من این کتاب رو اجاره دادم روز پنجشنبه به شما، میگم قبوله. میگم اجاره دادم روز جمعه به شما، الان عقد اجاره میکنم، منتها زمان اجاره که روز پنجشنبه یا جمعه. گفتیم اشکال نداره، میتونه دو تا زمان قرار بده، بگه آجر تو این کتابم رو روز پنجشنبه و روز مثلا دوشنبه بعدش، اینم اشکال نداره. و اینکه بین روز مثلا پنجشنبه و روز دوشنبه سه روز فاصله میفته. نه وقتی اجاره میدم این اجاره کامله، اشاعه نیست. میگم این اصل یا این ماشین رو به شما اجاره میدم به مدت یک هفته فقط روز، یعنی روز شنبه، روز دوشنبه تا روز جمعه.
یعنی
شب دیگه اجاره نیست، شب خارج از اجاره است دیگه. منفعت شب اصلا مال خود مالکه، ربطی به مستأجر نداره، مال موجره. این یک نکته. نکته دوم اینه که این حقیقت اشاعه چیه؟ در بی حقیقت اشاعه رو بحث کردن و از مواردیش که واقعا گیر کردن که این حقیقت اشاعه یعنی چی؟ بعد متعرض میشن، بعد متعرض میشن. در اشاعه در اعیان این رو گیر کردن که حقیقتش چیه؟ حالا فرض کنیم بی باشه، من میگم آن نصف خانه ام رو به شما فروختم، مبی دقیقا چی آقا؟ مبی خارجیش، زمینیش، در زمه از کجاست این مبی؟ این رو تفسیرهای مختلفی کردن در اشاعه. خدمت شما عرض کنم یه تفسیری سابقا داشتیم، بعد دیدیم این تفسیر اشتباهه، از اون عذر کردیم. حالا اون تفسیر معذولان ان رو بگیم ببینیم اشتباهش کجاست. گفتیم و حقیقت اشاعه به این برمیگرده که ملکیت علقه ایست بین مالک و مملوک، اصلا بین زید و این کتاب. حقیقت ملکیت علقه ایست بین مالک و مملوک. خب عقلا همون گونه که اعتبار ملکیت میکنن بین زید و این کتاب، گاهی اعتبار ملکیت میکنن بین دو نفر و یک مال. مثلا اعتبار میکنن علقه ملکیت بین زید و عمر و این کتاب، یعنی این علقه دو طرف بیشتر نداره، یک طرفش کتابه و یک طرفش مجموع زید و عمره، نه زید تنها نه عمر تنها، مجموع این دو تاره مالک اعتبار کردن، معن مالک هم. این اعتبار ملکیت شده. گفتیم حقیقت اشاعه به این برمیگرده که اعتبار ملکیت میکنن برای بیش از یک نفر. گفتیم این حقیقت اشاعه است، چون ملکیت امر اعتباریش طرفینش هم به ید چیه؟ معتبرین هستش. گاز اعتبار میکنن علقه ملکیت رو بین من و این عبا، گاز اعتبار میکنن علقه ملکیت رو بین من و زید یک طرف و این عبا هم یک طرف. این گفتیم حقیقت اشاعه است. بعد از این نظر عذر کردیم. چرا عذر کردیم؟ گفتیم این حرف درسته در وقتی که اشاعه به تساوی باشه، اما اگر اشاعه به اختلاف باشه این کلام دیگه درست در نمیاد. یکی مالک 20% این خانه است، یکی مالک 80% این خانه است. و معلومه که عقلا اعتبار ملکیت نکرده اند بین اون خانه و بین مجموع این دو نفر. اگر اینطور اعتبار کرده بودن هر دو حسشون مساوی بود، هر دو ملکیتشون در این خانه مساوی بود. پس اینطور نیست. اگر یکی مالک 20% بود یکی مالک 80% بود اون حرف درسته؟ نه، نه نمیتونه درست باشه. مجموع دیگه مجموع نمیشه دیگه،
مجموع هست ولی
دیگه نمیشه. این در اصطلاح عرفی بهش میگن کوسه و ریشبه، نمیشه ها؟ مجموع این دو نفر یا مالک اگه هستن دیگه معنا داره، یکی 20% مالکی که 80% مالک. بله چون یه مالک بیشتر نیست، اصلا تحلیلیه، تحلیلیه. مثلا وقتی من مالک این خانه هستم میگی مالک نصف این خانه هستم، مالک نصف تحلیلیه، اونجا تحلیلیه. دقت کردی؟ آره، در مجموعی تحلیل میکنی. لذا گفتیم نه اینجور در نمیاد. این خدمت شما عرض کنم که گفتیم که اشاعه به این معنا نمیتونه درست باشه. بله اینه گفتیم لعل این ملکیت مشاع در ابتدا پیدایشش در تاریخ بشریت از همین قبیل بوده، یعنی در ابتدا پیدایش ملکیت مشاع به این صورت بوده که مجموع دو یا چند نفر را اعتبار میکردن مالک یک مال. منتها بعدن در تطور زمان و تحول زمان اشاعه عوض شده، چون اختلاف یعنی به این صورت بوده، گاهی اختلاف در ملکیت بوده، یکی 30% مالکه یکی 70% مالکه. و بعید نیست که در ابتدا تاریخ، یعنی در ابتدا تاریخ این معاملات بالاشاعه، ما اختلاف در ملکیت اصلا نداشتیم، همه سویه بودن. بعدن ضرورت‌های اجتماعی این اختزار پیدا کرده که ملکیت مشاع پیدا بشه، اما بل اختلاف، یکی 30 یکی 70. از اونجاست که دیگه حقیقت اشاعه عوض میشه، چون با اون حقیقت سابقش قابل جمع نیست. حقیقت سابقه اشاعه سابق چی بود؟ عقلا اعتبار میکردن دو نفر یا چند نفر ره یک مالک برای چی؟ برای یک مال. نه نه دیگه، اگر بالاختلاف شد معناش اینه که دو تا علقه ملکیته، یا علقه ملکیت نیست بین مجموع این دو نفر و چی؟ چون مجموع این دو نفر و این مال اینجا دیگه 30% 70% بیمعناست. نه تساوی نیست، منتها همه مراتب هست. من وقتی مالک این خانه هستم، مالک 10%, 20%, 50%, 80%, 90% هم هستم. در اونجا وقتی گفتیم این دو نفر مالکن، یعنی این یک نفر مالک 10%, 20%, 30%، نهایتش 50%. اما در اختلاف 30 و 70 دیگه حرف درست هم نمیان، لذا عوضش کردیم. ضمناً این با فرد مردد هم نمیخونه. خوب دقت کنید، فرد مردد مثلا من وقتی یک کیسه برنج از دو کیسه رو میفروشم به او و قبول میکنه، اینجا فرد مردده. ما در خارج چند تا کیسه داریم؟ دو تا کیسه داریم، کیسه الف، کیسه ب. میگم آقا یکی از این دو رو به شما فروختم به 1000 دینار، شما خریدید. خب بعد بیاییم سراغ کیسه الف. این کیسه الف ملک کیه الان؟ ملک منه. منه کی؟ بایه. کیسه ب ملک کیه؟ ملک منه بایه. کیسه الف ملک منه. شاهدش برای اینکه کیسه الف ملک منه چیه؟ اگر دوز آمد شب هم کیسه الف رو ورداشت و با خودش برد، این خسارت بر کی وارد میشه؟ بر بایه. اگر دوز آمد به جای کیسه الف کیسه بره برد، کیسه الف رو نبرد، خسارت بر کی وارد میشه؟ بر بایه. پس نشون میده ملک منه. اگه ملک من نبود چرا خسارت بر من وارد بشه؟ این ملک منه. اما در این حال احد هما الا علی تعین ملک کیه؟ مشتریش. پس در خارج چیه؟ در خارج هر دو کیسه ملک بایه، اما احد لا علی تعین ملک چیه؟ ملک مشتری هستش. یک چیزی بین خارج و ضمن فرد مردد. اما در مشا من نصف این خانه رو فروختم به مشتری، این خانه من نصفش فروختم، خب الان مملوک او در خارجه یا نه؟ مثل فرد مردده، مملوک او در خارجه. لذا اگر فرض بین من یک کیسه برنج نصف مشاعش فروختم به زید، دزد آمد نصف این کیسه رو برد، مثلا ربع این کیسه رو دزدید، این خسارت بر کی وارد میشه؟ بر هر دو وارد میشه. پس ببینیم با فرد مردد فرق کرد. با فرد مردد، پس من اگر دو تا کیسه برنج داشته باشم به مشتری بگم یکی از این دو رو به شما فروختم، شبم دوز آمد یک کیسه رو برد، خسارت فقط به یک نفر وارد میشه. به کی؟ به بایع وارد میشه، به مشتری اصلا خسارتی وارد نمیشه. اما اگر دو تا کیسه برنج داشتم به مشتری گفتم نصف این دو تا کیسه رو به تو فروختم، نصف این دو تا کیسه به نحوه اشاعه، یعنی نصفی از کیسه اول و نصفی از کیسه دوم به نحوه اشاعه به شما فروختم، نصف این دو تا کیسه رو به شما فروختم، قبول کرد، شب یک کیسه رو دوز برد، اینجا خسارت به کی وارد میشه؟ به هر دو. نشون میده که با فرد مردد چیه؟ فرق داره. که چی؟ اگر نصف خونه ای رو به کسی بفروشیم، مملوک اون مشتری در همین خانه خارجی است، در فرد لا علی تعین یا نصف لا علی تعین نیست، در همین خانه خارجی چیه؟ با من شریک و سهیمه. حقیقت پس مشاع چیه؟ در بحث مشاع بعد از این که اون نظریه اول رد کردیم گفتیم جوابگو نیست، گفتیم آقا این کسر مشا. اولا میدونید که در مشا حتما باید کسر باشه. مثلا اگر بگن ای خونه دارن مثلا 200 متر، بگن 100 متر مشاعش به شما فروختم و مرادم نصف نباشه، اون 100 متر باشه، یا بگم 65 متر مشاعش، این معامله بله، یعنی 65 متر مشاعش رو بگم، کسر نیست. کسر اینه که بگم نصف، سوس، روب، اش، خمس، اینه که کسر. چی؟ متوجه نیستم. نه، بر نصف تطبیق میکنه. وقتی میگم 65 مترشه یا 50 مترشه به شما فروختم از این ملکره، این 50 متر فرد مردد میشه اصطلاحا، دیگه مشاع نیست. لذا اگر قاصر آمد این زمین 200 متری منه 100 مترش قصد کرد، خسارت به کی وارد میشه؟ به بایع وارد میشه. اما اگر گفتم آقا نصف این زمین، ربع این زمین، عشر این زمین رو به شما فروختم، این میشه مشاع و درست. نه مشاع نیست، اما معامله به نحو فرد مردده. اما در قسم دوم اگه گفتم آقا ربع این خانه، نصف این خانه رو فروختم، درسته. خب حالا حقیقت اشاعه چیه؟ گفتیم آقا حقیقت اشاره، حقیقت اشاعه مثل حقیقت فرد مردده. به چه معنا؟ به معنی این که آقا فرد مردد امر واقعی نیست، امر موهوم نیست، اما عرف برای او چیه؟ واقعیتی میبینه و بر اساس همین واقعیت اقدام میکنه به چی؟ به معامله. اینم در کسور مشاع همینه گفتیم. گفتیم آقا کسر مشاع وقتی میگیم یک سلس این زمین، دقت کردیم، این امر موهوم، یعنی تعین فی الواقع نداره. یعنی از خداوند عالم سوال کنیم این بایع که گفت این نصف، شما دور این یک نصف بره خط بکش، خدا هم میتونه خط بکشه دور یک نصف، چون تعینی نداره. منطقه عرف برش واقعیت میبینه، این یک امر حقیقی میبینه، لذا اقدام میکنه به معامله. مثل تمامی کسور مشاعه، نصف، ربع و دیگر، این حقیقت در اشاعه هستش. امریز موهوم اما در نظر امریز کاملا واقعی و حقیقی. نه ببینید، ببینید در تاریخ کم کم یک حقی پیدا شده که این حق ازش تعبیر شده به ملکیت، یعنی یه علقه اعتباری پیدا شده. حالا این علقه اعتباری حقیقتش چیه و چطور، این یه بار در اصول توضیح دادم. کم کم فرض کنید در انسان‌های اولیه ملکیتی اصلا نبوده، مثلا می‌رفتن ماهی می‌خوردن، میوه می‌گرفتن. خدمت شما عرض کنم که دیگه بقیه محصولات چوب جمع می کردن، این طور نبوده که اصلا ملکیتی باشه. نه دیگه، از اول که نبوده، چون ملکیت مفهومیست که مفهوم پیچیده‌ایست که برای انسان‌هایی پیدا میشه که یک مراحلی از نظام‌های اجتماعی رو تجربه کردن. خب بعد که این مفهوم ملکیت و علقه ملکیت کم کم در اذهان پیدا شده، مفهوم در ذهن، علقه در عالم واقع، این علقه ملکیت پیدا شده، یه مرحله بالاتر رفتیم و اون علقه ملکیت از بین یک مال و دو نفر، این چی بود اشاره؟ بعد کم کم چیه؟ یه تطور دیگه باید پیدا شده باشه و اون اینه که این دو نفر یکسان در این مال حق ندارن. مثلا دو نفر رفتن ماهی گرفتن، خب یک کسی که رفته ماهی گرفته، مثلا اون ابزار شکار رو هم او با خودش برده، یا فرض کنید این که رفتن با ماهی گرفتن، یه نفرشون 10 تا او 5 تا او توان چی داره؟ جسمی داره. یا فرض کنید یکی از این دو نفر 5 تا او توان مهارتی داره در ماهی گیری، مهارتش خیلی بیشتر از اینه. این رو وجدان میکنن که باید مساوی نباشن با هم در بهره و بهره از چی؟ از عمل و کارکرد خودشون. اینجاست که کم کم چیه؟ اشاعه دیگه جواب نمیده. خب رفتیم مثلا 5 تا ماهی گرفتیم، رفتیم 6 تا ماهی گرفتیم، چرا 3 به 3 تقسیم بشه؟ و حال اینکه این آقا چند برابر او کار میکرده، یا حالا نیروش بیشتر بوده، یا اون نه طرف خیلی آدم تنبلی بوده، یه ماهی که میگرفته 2 ساعت میخوابیده، این نه پشتنه هم مسئول ماهیگیری بوده. اینجاست که کم کم اشاعه به تفاوت پیدا میشه و اینجاست که اون دیگه ارتکاز اول دیگه جواب نمیده، باید یک ارتکاز دیگه کم کم شکل بگیره. اینجاست که گفتیم اشاعه یه واقعیتیست، امریست که در اذهان عرف حقیقیست و در اذهان عرف امریست حقیقی، لذا باش معامله حقیقی میکنن، معامله میکنن، اجاره میدن، میفروشن، میبخشن و غیر زاله. فرق بین فرد مردد و مشار گفتیم یکی از فوارقش اینه که عرف فرد مردد رو واقعی میبینه اما مشار حقیقی میبینه. این فرق هم هست. عرف اصلا مشاعر حقیقی میبینه، اشاعر حقیقی میبینه، اما فرد مردد رو واقعی میبینه عرف به ذهن خودش. این ببینید یکی زمینه یکی خانه است. خب وقتی که زمین رو خریدن، این تابع اون نیت اونا بوده. زمین خریدن برای هر دوشون میشن نصف نصف. زمین خریدن به تفاوت میشه به تفاوت. بعد میریم سراغ اون مصالح. این مصالحی رو که میخریدن یه دفعه برای یکی بوده، یه دفعه برای هر دو بوده، یه دفعه به تفاوت بوده. بعد میریم سر این ساخت، تصمیمیشون بر اشتراک نصف نصف بوده یا اشتراک به تفاوت بوده. اون نیت و تصمیم اونها اثر داره اینجا. وقتا قرینه بر این هست که مثلا وقتی میرن آجر میخرن یا وقتی زمین میخرن یا وقتی میلگرد میخرن به همون نسبت سرمایه است. یعنی این زمین مثلا اگه سرمایه خدمت شما از کنم 2 به 1 باشه، یعنی یکی مالک 2 بخش میشه، یکی مالک 1 بخش میشه. برای هم رحم مشاهده اما به تفاوته. اون ارتکاز هست. ارتکاز هست. مثلا شما وقتی میرید یه مالی رو میخرید، تو ارتکاز شما هست که این مال رو برای کی میخرید. مثلا برای خودتون میخرید. مثلا وقتی میدید یک کتاب میخرید، کتاب رو برای خودتون میخرید. اگر زید به شما بگید بین یک کتاب بر من بخر، ولو وقت خریدن کتاب التفات ندارید، اما ارتکاز شما اینه که این کتاب رو برای کی میخرید؟ برای زید میخرید. لذا تا خریدیم کتاب دیگه مال شما نیست، کتاب ملک زیده. لذا بعد از خریدن پشیمون شدیم، گفتیم خب این کتاب بی این ارزونی دیگه کجا پیدا میشه؟ خب این کتاب رو برای خودم برمیدارم، فایده نداره، نمیتونی برای خودتون برداری. کتاب مال شما نیست که بخواییم برداری، کتاب مال مالکشه. یعنی همونی که شما به ارتکازتون بر اون رفتی معامله کردی. خب من نگویدم صدق نمی کنه، گفتم اون تفسیری که برای اشاعه گفتیم صدق نمی کنه، نه اینکه مشاصه رو نمی کنه. اون تفسیر دیگه جواب نمیده اینجا، چون ما اول تفسیرمون برای اشاعه این بود، بعد دیدیم این تفسیر به مشکل برخورد میکنه. در کجا؟ در اشاعه به اختلاف، در اشاعه به تفاوت. لذا حقیقت اشاعه نباید این باشه و فرق نمیکنه، چون حقیقت مشاط از اذهان ما اینه که یه حقیقت بیشتر نداره. چه در 50 و 50 چه در 30 و 70. نه ببینید، این ثمره که ما خواهیم بگیم، ما در واقع تفسیریم. اصلا شما در تفسیر هیچ مهم نیست، دقت کردیم؟ مثلا شما بگید اصلا مشا حقیقتش جن نیست، از اجنه، مثلا هیچ اثر عملی نداره، چون به جهتی که شما معامله بلا اشاره انجام میدید و بر اون معامله ترتیب آثار میدید. این تفسیرهای شما بعضی جاها اثر گذاره و اون تحلیلی که میخواییم بدیم که بگیم آیا معامله در این صورت درست یا باطله، چون قطع ارتکازات عرف و عقلا فهمیدنش به راحتی نیست، قطع اون تفسیرها در فهم این ارتکازات خیلی کمک میکنه به ما. سرش همونست که الان گفتم، اگر خسارتی وارد بشه، یعنی اونی که در ما این هست بین فرد مردد، فرد مردد هیچ وقت به صورت این نیست، کسر نیست. ببینید میتونه نکتش این باشه که برای مثلا کسر موشا حقیقت میگیدن به خلاف برای اون که حقیقت نداشت، اصلا واقعی، امر واقعی بود. یکی از این دو، برای فرد مردد فرد میگن مثلا یک کیلومتر عدد یه چیزی میگن، اما در مشاعات دائما کسره. برای یعنی در جایی که فرد مردد باشه به شرطی که بر بخشی خسارت وارد بشه، خسارت بر مالک وارد شده. لذا اگر دو تا کیسه گندم گفت یک کیسه فروختن به شما، یک کیسه رو دوز ببره، خسارت بر کی وارده؟ بر بایه. حالا اگه هر دو کیسه رو دوز، اون یک کیسه فرق نمی کنه، کیسه اول یا دوم، اما اگه دوز هر دو کیسه رو برد، در اینجا خسارت بر کی وارده؟ بر هر دو وارده، هم بر بایه هم بر مشتری. اما در مشا به علایحانه به هر دو وارده. بله، اگر که در یه فرد معین شد، این حالا قبل از تعیین بعد تعیین اون شمل که مشتری دیگه، وقتی باید گفت این کیسه مال شما، اون هم به اصطلاح متعین شد در همین کیسه دیگه، چیه دیگه؟ اگه دوست این کیسه رو ببره قبل از چی؟ قبل. بله، چون در فرد مردد تعیین به ید بایعه همیشه، میگه اون کیسه این یکی باشه ولو بشم قرض نده متعین میشه. خب این فرع اول و توضیحاتی که به مناسبت اشاعه دادم. بعد فرع دوم، به همون نحوه اشاعه هسته. آه مثال خواهد، قبل از اینکه جواب شما بدم یه سوالی کردین، یه نکته یادم افتاد بگم این اولم. ما ها قائل هستیم که یک ملکیت بل اشاعه هست یه ملکیت مجموعی. مثلا ببینید همین مثالی که شما زید و هم رفتن یک کارخانه رو خریدن، این کارخانه رو به دو جور میتونن بخرن. یکی این که نصف کارخانه رو به نحو اشاعه مال زید باشه، یکی این که نصف کارخانه به نحو اشاعه مال عمر باشه. راه دومش هم همون راهی که در تفسیر اول گفتم، این رو میخرن برای مجموع این دو، یعنی مجموع یه مالکن، یعنی برای مجموع این دو، یعنی این دو، یعنی این کارخانه رو میخرن برای خودشون، نه به نحو اشاعه. یعنی نصف این کارخانه بالاشاره باز مالکش این دو نفره، نه اینکه یکی از این دو نفر. یعنی ما میتونیم در معاملات یه معامله است که بهش میگیم اصطلاحا اشاعه در مالک، یه اشاعه در مملوک داریم، یه اشاعه در مالک. ماها اشاعه در مملوک و اشاعه در مالک هر طور قبول داریم. این نکته خارجی که توضیح دادم راجع به سوال شما که یادم افتاد، ما هم اشاعه در مملوک رو قبول کردیم. ما یه مالک داریم یه مملوک، یه اشاعه در مملوک داریم یه اشاعه در مالک. اشاعه در مملوک اینه که این زمین رو دو نفر مالکن، دو تا علقه ملکیته. خوب دقت کنید، این دو تا علقه ملکیت کجاست؟ یکی بین زید و یکی بین نصف زمین، یکی بین عم و یکی بین نصف زمین، نصف مشاع زمین. این رو بشه بگیم اشاعه در مملوک، دو تا علقه هستش. اما در اشاعه در مالک یک علقه بیشتر نیست، یک طرف این علقه زمینه که مملوکه، یک طرف این علقه این مجموع این دو نفرن که مجموع میشن مالک چی؟ مالک این قطعه زمین. در اشاعه در ملک دائما ما با دو علقه سر کار داریم، در اشاعه در مالک دقت کردیم ما دائما با یک علقه سر کار داریم، یعنی این دو معن و مجموعاً مالک این زمین هست. نه ببینید این رو دقت کنید، این که میگید که یه بحث درست باطل بودن، یه بحث این که ثمره عملی بین این دو چیه، یه بحث یکی اینه که در خارج اتفاق میفته، کدوم یکیه؟ سه مثلا این مثالی که شما زدین، دو نفر که پول میذارن میرن خونه میخرن یا کارخونه میخرن یا زمین میخرن، این اشاعه در ملکه یا اشاعه در مالکه؟ اینه گفتیم احتمال داره که در عرف ما چون روشن نیست، این بعید ندارستیم که اشاعه در مالک باشه، یا لااقل در بعضی از اعراف اشاعه در ملکه. همین مثال شما، ما پول با هم گذاشتیم رو هم، میریم یک قطعه زمین رو معامله میکنیم و این قطعه زمین هم سند میخوره به اسم هر دوی ما، این اشاعه در ملک یا اشاعه در مالکه؟ چرا نمیخونه؟ خب منم وقتی که منافع پیدا کردیم، وقتی که این خانه ملک ما دو نفر شد، من از نصف منفعت این زمین میتونم استفاده کنم، این حق رو دارم. در مشاع دو تا علقه است، یه علقه بین زید و یک علقه بین نصف مشاع این زمین، یکی علقه بین عم و بین نصف مشاع زمین. در اشاعه در مالک یه علقه بیشتر نیست، نه فرد نیست، این واقعیت خارجی. اتفاقا این شبه مطرح شده که وقتی دو نفر پول میذارن یا یه ماشین میخرن، رابطه بین این ماشین و این دو نفر به چه صورته؟ دو تا علقه یا یک علقه؟ به قولش این ثمره عملی هم داره، اگر اشاعه در ملک باشه هر کدوم میتونن بفروشن، اگر اشاعه در مالک باشه دیگه هیچ کدوم نمیتونن بفروشن، باید معن بفروشن، چون یه علقه بیشتر نیست. این ثمره عملی هم میتونه داشته باشه. این نکته فرعی ما از همین آثاره که دنبال اینیم که بگیم اشاعه در ملک یا اشاعه در مالک. اما بریم دنبال اون مسئله که گفتیم، این شراکت ها وقتی من پول میذارم، این پول مال منه، از ملک من خارج نمیشه، منتها هر چی که برای این کارخونه خریداری نمیشه. مثلا برای این کارخونه میریم یه ماشین میخریم که کارگرها رو یابزهاب کنه، این ماشین ملک کیه؟ ملک ما دو نفر. مهم نیست همه پولش از من بره از شما بره، مهم نیست. اینی که در باز عرفه اینه، ما بنا شده که با هم اشتراکن یک کار اقتصادی رو انجام بدیم، مهم پول نیست، مهم اون نیتیه که برای این معاملات هست. اولش برای نیت نیست، فرضی که تا آخر هم هست حالا. ها؟ ده برابر بشه مهم نیست، تا مادامی که قصدشون به نحو اشتراک در اقتصاده، کارخونه رو که میخرن ما رو هر دوشون نصف، وسائل کارخونه که میخرن، ابزارالات که میخرن، هر چی که میخرن، کارخونه بدهکار میشه. میدونید که کارخونه وقتی که بدهکار میشه گاهی وقتا کارخونه شخصیت حقوقیش میشه، گاهی نمیشه. اگه شخصیت حقوقی بشه شرکت، شرکت بدهکار میشه، منتها شرکت مکلف به اداء دینش نیست. وقت دین فرضی شرکتی رو با هم تأسیس کردیم، این دیون شرکت رو کی باید ادا کنه؟ نصف من نصف شما. یعنی ببینید ما یه شرکتی تأسیس میکنیم، نه ببینید ما یه شرکتی رو تأسیس میکنیم، این شرکت میره مثلا از یک جایی جنس میخره، مثلا یک تن مثلا گندم میخره این شرکت ما. خب این تن گندم میشه ملک کی؟ این گندم ها ملک کی هن؟ نه ملک شرکته، ملک شرکته، مالک شرکته، مالک اشخاص نیستن. منتها مالک شرکت کیه؟ مالک شرکت مثلا ما هستیم، ما دو نفر، اما این چه ملک شرکت؟ خب پول گندم رو ندادیم به گندم فروش، بله بله شخصیت حقوقی مالک میشه. خب نه فکر نمی کنم، اگر اختلاف بوده ما رو گذشت آزم روزه، فکر نمی کنم اختلاف بشه. خوب دقت کنید، بعد این که شرکت میشه مالک، شرکت که میشه مالک، دقت فرمودید. خب ما پول گندم رو ندادیم، کی بدهکار میشه به این صاحب گندم و گندم فروش؟ دیگه من بدهکار میشم، شریک من بدهکار میشه، هر دو بدهکار میشیم. کی بدهکار میشه؟ هیچ بود. شرکت بدهکار میشه، شرکت مدیونه که چیه؟ مدیونه به اون صاحب گندم، گندم فروش. خب دیون گندم رو کی مکلف از عقلا ان ادا کنه؟ این دو نفر. به چه نسبت؟ به نسبت نصف نصف. یعنی هر کدوم از این دو نفر مکلفن به اداء نصف اون دین. تا انشاءالله فرع دوم جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.